وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، خود مردم زمین کافره.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه که حدیث ارث و ورث خانه است خودش دیگران دفن نکنه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی که در خانه فرزند دفن شد رو من میکنم که به هند احمد در کلام اهل تصریح شده بود
کافر است. یک روایت ولو ضعیف و سند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
نگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
دیگه داشتم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آقای احمد آقا؟
بله.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام علی الشاهد و المشهود لكل موجود محمد المحمود و علی آله آل الله الودود خلفاء الله علی عالم الغیب و الشهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در خدمت شما هستیم با برنامه تریبون آزاد و در این برنامه به سوالات شما بینندگان عزیز و حرفهای شما گوش خواهیم داد. اگر سوالی شبهه‌ای دارید پاسخ خواهیم داد و اگر کسی هم از برادران عزیز اهل سنت خواسته باشه میتونه بیاد روی برنامه و حرفهای خودش رو بزنه. هر صحبتی داره، هر شبهه‌ای داره، هر ایراد و اشکالی که میتونه به مذهبش بگیره بیاد اینجا راحت حرفشو بزنه و ما سعی میکنیم که به سوالات او پاسخ بدیم. اگرم اشکال وارد بود میپذیم. نحن ابناء الدلیل. شیعه در طول تاریخ شعارش همین بوده که هر سوالی دارید بیاید بپرسید. ما کوچکترین مستحباتمون رو هم میتونیم از منابع شما ثابت بکنیم، اصول عقایدمون رو میتونیم از کتابهای شما ثابت بکنیم، ولی شما دستتون به کتابهای ما نمیرسه. چیزی در کتابهای ما وجود نداره که بتونید ازش استفاده کنید. به هر حال در خدمت شما هستیم. هم بینندگان عزیز شیعه، اگر بیننده عزیز شیعه وقت یک مطلبی خیلی به درد و خوری داره که فکر میکنه بیننده های ما استفاده میکنه، بیاد مطالبشو بگه و برادران عزیز اهل سنت هم اگر سوالی دارن، اگر شبهه‌ای دارن تماس بگیرن و حرفشون رو بزنن. من قبل از ورود به بحث، قبل از این که تماس شما بینندگان عزیز رو وصل کنن، یک روایتی بخونم با سند صحیح که شیخ صدوق از پدر بزرگوارش روایت رو نقل میکنه، از سعد بن عبدالله، از یعقوب بن یزید، از صفوان بن یحیی، از قیس بن حازم، از منصور بن حازم، همه از بزرگان تاریخ شیعه که شک و شبهه‌ای در وساقت هیچ کدوم از اینها نیست. در کتاب علل الشرایع که منصور ابن حازم میگه من به امام صادق عرض کردم انی ناظرت قوما فقلت الستم تعلمون ان رسول الله هو الحجه من الله علی الخلق. من مناظره کردم با یک قومی، خب یک شیعه مثل منصور ابن حازم از اصحاب خاص امام صادق با کیا مناظره میکنه؟ طبعا با مخالفین مذهبشه، حالا از هر مذهبی که بوده. میگه باش مناظره کردم و از اونها سوال کردم مگر شما نمیگید پیغمبر حجت است از جانب خدا بر خلق؟ فهین ذهب رسول الله من کان الحجت من بعده. وقتی رسول خدا بره، از دنیا بره، چه کسی حجت هست بعد از پیغمبر؟ این سوال خیلی روشن. سوال از من شیعه بپرسی میدونم، شما اهل سنت چه جوابی براش دارید؟ حالا مونیتور بنده هست نیست، نمیدونم بینندگان عزیز میتونن ببینن نمیتونن، فکر میکنم مشکل فنی داریم، انشالله با نابودی استکبار جهانی دیگه از این مشکلات نداشته باشیم. فقالو، منصور ابن حازم میگه من با اینا وقتی همچین سوالی پرسیدم گفتن القرآن، قرآن حجت بعد از پیغمبر، زمان پیغمبر خود پیغمبر حجت بود، بعد از پیغمبرم قرآنه. میگه من به قرآن نگاه کردم، دیدم که یخاصم و فیه المرجعی و الحروری و زندیق، به این قرآن همه استدلال میکنن، یعنی هیچ مذهبی نیست که دلیلی آیه ای از قرآن کریم برای حرف خودش نتونه بیاره. مرجعه پیروان ابو حنیفه میتونن به این آیات از قرآن استدلال بکنن. حروری، خوارج میتونن آیات از قرآن بیارن برای اثبات حرفای خودشون. زندیق هم حتی میاد به آیات از قرآن استدلال میکنه. لا یؤمنو حتی یغلب الرجل خصمه. گاهی همین زندیق میاد با آیات قرآن کریم بر خصم خودش پیروز میشه. خوارج میان استدلال میکنن با آیه قرآن کریم ممکنه خصمش رو شکست بده. فعرفت ان القرآن لا یکون حجتا الا بقیم ما قال فیه من شیء کان حقا. این قرآن به تنهایی نمیتونه راهگشا باشه، نیاز به یک مفسر داره، نیاز به یک قیمی داره که بگه آقا حق این حق در این آیه چیه، مقصود خداوند از این آیه چیه. زمان پیغمبر خب خود پیغمبر تفسیر میکرد، هر آیه نازل میشد مردم میپرسیدن مقصود از این آیه چه کسی است، چیست، چه مسئله رو بیان میکنه، پیغمبر توضیح میداد. خب بعد از پیغمبر این اشکالات رو کی رفع کنه؟ نیاز به یک قیم داره. فمن قیم القرآن، قیم قرآن کیه؟ از این سنی سوال کردم. قالو کدکان عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود و فلانون و فلانون و فلان یعلم. قیم قرآن عبدالله ابن مسعوده، نمیدونم زید ابن ثابته، معاویه است، یزیده، مثلا طبق ممانه اینها دیگه. اینا میدونم. مگه سوال کردم آیا اینا واقعا به همه معارف قرآن مسلطن؟ قالو لا، نه عبدالله ابن مسعود به همه معارف قرآن که آگاه نیست، به اندازه ظرفیتی که داره، به اندازه استعدادی که داره از قرآن آموخته، بعضی چیزها رو بلده ولی خیلی چیزها رو بلد نیست. میگه من فهمیدم که غیر از علی ابن ابی طالب علیه السلام هیچ کس به همه معارف قرآن آگاه نیست، فقط علی ابن ابی طالب. انه یعرف ذلک كله الا علی ابن ابی طالب. کل معارف قرآن رو فقط یک نفر بعد از پیغمبر بلد بود و او علی ابن ابی طالبه. و فهمیدم که او حجت بعد از پیغمبر هست، فهمیدم که او قیم قرآن است. فاشهد ان علی ابن ابی طالب کان قیم القرآن و کان طاعته مفروضه و کان حجتا بعد رسول الله علی الناس کلهم و انه ما قال فی القرآن فهو حق فحال رحمک الله فقبلت رأسه. خیلی جالبه، میگه من فهمیدم که فقط علی ابن ابی طالب میگه قرآن ناطقه، اوست که میگه سلون قبل ان تفقدونی و هر کس هر سوال میپرسه او بلده جواب میگه، از قرآن براد میاره. او میگه که من میدونم که قرآن، این آیه قرآن شب نازل شده یا روز، در بیابان نازل شده یا در کوه یا در شهر، چه زمانی نازل شده، چی میگه، پیغمبر چی گفته، همه رو فقط علی ابن ابی طالب بله. پس فهمیدم اون حجت بعد از پیغمبره، فهمیدم اطاعت او بر همه واجبه، فهمیدم اون حجت بعد از پیغمبره. و قلت ان علی ابن ابی طالب لم یذهب حتی ترک حجتا من بعده کما ترک رسول الله حجتا من بعده. و این رو هم فهمیدم که علی ابن ابی طالب که قرار نیست تا قیامت زندگی کنه، یک دوره عمری داره، از یک زمانی تا یک زمانی بعد از دنیا خواهد رفت علی ابن ابی طالب علیه السلام و رفت از دنیا. همونطوری که پیغمبر امتش را بدون حجت رها نکرد، علی ابن ابی طالب هم بعد از خودش حجتی تعیین کرده، حتما یک کسی حتما بعد از علی ابن ابی طالب. خب بریم ببینیم که بعد از علی ابن ابی طالب چه کسی بر همه قرآن، چه کسی قرآن ناطق است، چه کسی میتواند قیم قرآن باشد. او کسی نیست جز حسن ابن علی و بعد از او حسین ابن علی. و اشهد علی الحسین ابن علی انه لم یذهب حتی ترک حجتا من بعده و ان الحجتا من بعده علی ابن الحسین و کان طاعته مفترده. میگه هر کدوم از اینها رو که میگم میگفتم به امام صادق، امام صادق میگفت خدا تو رو رحمت کنه و منم فقبلت رأسه، سر حضرت امام صادق رو میبوسیدم. چقدر اینها شانس داشتن، چقدر اینها توفیق داشتن، در چه عصر زندگی میکردن. امام معصومشون رو نه تنها رو در رو میدیدن، لذت میبردن، سوال میپرسیدن که اجازه پیدا میکردن سر مبارک امام صادق رو ببوسن. واقعا ما اصلا تصورشو نمیتونیم بکنیم. آرزومون یک لحظه، یک آن چهرمون به چهره حضرت امام زمان بخوره. خب ما لیاقتشو شاید نداشتیم، شاید خدا نخواسته ما رو در اون عصر. به هر حال انشالله امیدواریم که دوران برسه و بتونیم آقامون رو ببینیم. و قلت اشهد ان اشهد علی ابن الحسین انه لم يذهب حتى ترك حجه من بعده وان الحجه من بعده محمد ابن علی ابو جعفر وكان طاعته مفترضه فقال رحمك الله قلت اصلحك الله اعطيني راسك فقبلت راسه فضحك فقلت اصلحك الله قد علمت ان اباك عليه السلام لم يذهب حتى ترك حجه من بعده كما ترك ابوه فاشهد بالله انك انت الحجه من بعده وان طاعتك مفترضه فقال كف رحمك الله قلت اعطني راسك اقبله فضحك قال سلني اما شئت فلا انكرك بعد اليوم ابدا. خیلی روایت زیبایی است، استدلال خیلی قشنگ است، واقعا استدلال جانانه است که آیا قرآن میتواند اختلاف بین مسلمان ها رو رفع کنه؟ نمیتونه. نه که نقصی بر قرآن باشه، خدا اینجوری خواسته که بعد از پیغمبر دو ثقل در میان مسلمان ها بگذارد. ثقل اکبر قرآن کریم، کلام الله المجید، سخن خداست، حجت است بر همه. اما این قرآن نیاز به مفسر داره و اون ثقل اصغر که اهل بیت علیهم السلام باشه مفسر قرآنه. قرآن آیاتش رو خداوند طوری نازل کرده که برای امتحان مردم، هر کس میتواند به آیات از قرآن استدلال کنه، ولی اونی که حق رو میتونه از این قرآن استنباط بکنه بعد از پیغمبر اهل بیت علیهم السلام. اصلا نمیشه بدون حجت. دنیا لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. اینو شیعه و سنی نقل کرده، حتی ابن تیمیه این روایت رو نقل کرد. این روایت رو از کتاب علل و شرایع جلد اول صفحه 192 خدمتون خوندم که مطالب بسیار زیبایی در این روایت بود. بیننده اول اگر اسمش رو بفرمایید. آقای احمدی از کرج، سلام علیکم و رحمت الله. آقای اسخایی میگن آقای یاوری از کرمانشاه، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام استاد، خسته نباشید.
بفرمایید.
من یه سوالی داشتم خدمتتون. پیشگویی چه جایگاهی در مدل سیاست گذاری ما داره؟ مثلا تو ماجرای داعش خیلی هم معتقد بودن که نباید مداخلت کنیم بر اساس روایات، اما مداخلت کردیم. اگه قراره که تأثیری از روایات آخر و زمان نگیریم و کنشمون رو بر اساس روایات قرار ندیم، پس چرا این روایات بیان شدن؟
یعنی اون پیشگویی چی میگه به ما؟ اون روایاتی که میگه پیشگویی بکنید یا نکنید، روایت شو دارین ببینیم چیه؟
شنیدیم که زمانی که داعش به وجود آمد خیلی از علما معتقد بودن که نباید ما دخالت کنیم، چون یه
مثلا چه عالمی گفتن ما دخالت نکنیم؟
دقیقا یادم نیست، ولی میگن که سفیانی اونجا ظهور میکنه و سوریه رو میگیره، بعد با ترکیه درگیر میشه، بعدش به سمت عراق میاد.
کی گفته خوبی همچین حرفیو؟
سندش متاسفانه یادم نیست.
چی بگم، من چون همچین روایتی که حضرت علی میگید اصلا همچین روایتی نشنیدم و فکر نمی کنم هم همچین روایتی باشه.
بله.
ببینید، پیشبینی که ما حق پیشبینی نداریم، که ما که علم غیب نداریم. اگر روایت صحیحی صریحی باشه که مثلا در فلان عصری داعش میاد با این مشخصات، از فلان جا ظهور میکنه، مسئولش فلان، رئیسش فلان، اینجوریه اونجوریه، شما حق ندارید علیهش قیام کنید، بذارید او بکشه، بذارید حمله کنه به کشورتون، به مملکتتون، مملکتتون رو غارت کنه، انسانها رو بکشه، شما هیچ کاری نکنید. اون که نمیشه که. همچین روایتی داریم؟ اگر همچین روایتی داشتیم متواتر بود، معتبر بود، باشه ما صبر میکنیم، ولی همچین روایتی نداریم که. نمیشه. ما که این همه روایت داریم برای دفاع از جان، دفاع از جان واجبه، دفاع از مملکت واجبه، دفاع از ناموس واجبه. نمیشه در برابر داعش وحشی سکوت کرد. ببین اون هر کاری که دلش خواست انجام بده.
اگه اجازه بدین سوال دوم رو پشتم.
بفرمایید.
راجب شعیب ابن صالح تقریبا هیچ منبع موثقی نیست و
فقط دلیلی بر وجودی همچین شخصیتی نداریم، نه اون نه سید خراسانیش.
فقط علامه کورانی قول بر اینن که چنین شخصیتی خواهد آمد.
حالا صبر میکنیم بیاد. ما که روایتی نداریم، روایت معتبری که بگه آقای شعیب ابن صالحی خواهد آمد و سید خراسانی خواهد آمد و اینا، خب چون ساخته همین متأخرین هسته و روایت معتبر ما تو این زمینه نداریم، دلیلی هم بر این وجود نداره که ما معتقد باشیم یا نه. اگر اومد و آدمی خوبی بود، تحت پرچمش میریم طرف امام زمان. اگر نیامد، نیامده امام زمان اعلام میکنه همون میریم دیگه انشاءالله. ممنون از معتقدات ما نیست.
ممنون استاد زمانش.
صفحه مونیتور من میتونن ببینن؟ بله. خب بیننده بعدی رو اگر وصل کنیم. آقای احمدی از کرج، من همه چیز رو وصل کردم، اگر دوستان عزیز بتونن صفحه مانیتور من رو بگیرن. که آقای احمدی از کرج، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم استاد، خسته نباشید.
خوبین آقای احمدی بزرگوار، در خدمتی؟
بله قربان دارم. من تسلیت میم شهادت حضرت آقا رو خدمت شما و بینندگان و شیعان اون حضرت.
موفق باشید. شیعان اون حضرت، شیعان حضرت ولی از
حضرت ولی از صاحب زمان بلد. شما خواستم بگم که نسبت به شهادت حضرت آقا،
من
خواستم بگم بهش جای دشمنی نیست. دو نفر که با هم دشمنن، ظالم و مظلوم نمیتونن که همچنین تو بهش قرار بگیرن. به افرادی که به اسم اختشاشگر و به اسم برانداز اومدن با حضرت آقا دشمنی کردن، باید بدونن حضرت آقا به شهادت رسید و بهش رفتن. طبق اصل حق الناس و آیات قرآن، کسی که در حق اهل بهش ظلم کرده باشه، دشمن کرده باشه، نمیتونه در کنارش قرار بگیره.
قاتل و مقتول که نمیتونه هر دو بهشتی باشه دیگه.
آره، ظالم و مظلوم، قاتل و مقتول نمیتونه.
من ظالم و مظلوم شاید حالا میبخشه دیگه، کسی ظلم کرده.
بله، به شرطی که
حالا قاتل و حلال کنه. سخته. من
خیلی اونه که تو این برنامه های شبکه ماهواره اومدن و دشمنی کردن و توهین کردن، بعد بدونن که با یه شهید بهش دشمنی کردن.
ممنونم برادر عزیز. بله. اگر سوالی دارید در خدمتتون هستم.
نه، فقط خواستم بگم که
من حالا انشالله برنامه استاد حسینی تماس بگیرید، مفصل اونجا میتونید توی این موضوعات صحبت کنید. چه اصلا موضوع بحثش، موضوع برنامهش فکر میکنم هر روزه یا هفته دو روزه. اگر به من بگن استاد حسینی چه روزای برنامه دارن، من شنبه، یک شنبه، سه شنبه، جمعه، یعنی سه چهار روز در هفته ایشون برنامه داره. موضوعش همین برنامه، همین مطالب و تخصص هم داره، سالها کار کرده توی موضوعات. انشاءالله بهتر میتونن راهنمایی کنن شما.
خیلی ممنون، دستون درد.
موفق و معید باشین. آقای ابو عمر از بلوچستان از اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام استاد عزیز.
بفرمایید آقای ابو عمر.
شب شما بخیر باشه.
شب شما بخیر، در خدمتم.
استاد بنده اهل سنت جماعت هستم، خیلی هم به مسئله علاقه دارم.
بله.
تا اینجا خب مکانی که فعلا ساکن هستم با دانشجوان شیعه ارتباط دارم، اینها مطالبی بل. مطرح میکنن بعضن که من خواستم که تحقیق کنم درست هست یا نه.
در خدمتم، بفرمایید چه مطالبی؟
صحبتی شد یک بار در خصوص مخصوصا این روزها که در میادین اجتماع دارن مردم
من
استغاثه میکنن حضرت صاحب الزمان
من.
و من مطرح کردم که خب روایاتی ما شنیدیم که میگن مثلا ایشون صاحب زمانی که شما میشناسید حضرت مهدی رو به همه فرق اسلامی و مذاهب قبول دارن، کسی که من. قبول نداشته باشه خارج اون اسلام میتونیم اون فرد رو که مهدی خواهد آمد و جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد. اون تا
کی میاد حالا؟
بله، مهدی که حالا بعد ما شنیدیم
مهدی شما کی میاد؟
ما 40، ما معتقد هستیم که بعدا 40 سال قبل از ظهور متولد خواهد شد.
خب کی قرار هستین؟ چون ببینید دست ماست دیگه، طبق مبنای شما انتخاب امام دست من شماست. میشه بیایم مثلا یک کسی رو انتخاب کنیم، الان 40 ساله یا 40 ساله پیدا کنیم، انتخاب کنیم به عنوان مهدی، هممون جمع شیم دورش، نمیشه؟
من سوالم چیز در این خصوص نبود.
من سوال خیلی مهمیه برام، چون برادران از اهل سنت مبناشون اینه که امام انتخابیه دیگه، به دست مردمه. خب امام زمان رو بیایم انتخاب کنیم، یکی بگیم مهدی، تموشه بره دیگه، دنیا رو پر از عدل و داد بکنه، نمیشه؟
روش حالا خداوند خودشون،
خب اگه خدا انتخاب میکنه آخری رو، خب اولی رو باید خدا انتخاب میکرد. حالا در خدمتیم، سوالتون رو بفرمایید.
من گفتم که حالا ما عبارتش دیدیم که مهدی که حالا شما معرفی میکنی خونریزی ها خواهد کرد و اینها، اونها رد کردن. البته بعد میگم دیدم از شما که جواب داده بودی تا حدی قانع کننده بود صحبت های شما، ما تا اونها هم چیز دیگه مطرح کردن، گفتن خب فرضی حالا اینطور باشه، شما جواب بدید که چطور اون پیشواز اون حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما امام زمانش کسی هست که از بنی امیه است که تو قرآن شجره ملعونه است، یعنی هشام ابن عبدالملک، از میاد با اون نمایندهش حجاج یوسف که خون ریزی ها کرده تا کمر اسبش تو خون و خون از شمشیرش میچکیده و کعبه را خراب کرده با اون بیعت میکنه امام زمان. شما اینو جواب بدید امام زمان پیشتون اون من گفتم همچین چیزی نیست، این دروغه که حالا ایشون همیشه از فتنه ها کناره میگرفته. و
یعنی بیعت عبدالله ابن عمر با حجاج درست نیست یا با یزید درست نیست؟
نمیتونم باور کنم که ایشون مثلا با حضرت علی کرم الله وجهه بیعت نکرد، نمیخواست وارد فتنه ایشون معاویه بشه. چطور ممکنه با یه آدمی که دستور مسجد حرام حمله کنن و برای قدرت به جنگن، کعبه رو خراب میکنه، عبایی نداره از این کار، بره با اون بیعت کنه؟ در
ولی با یزید که بیعت کرده، با حجاج هم بیعت کرده، با پای حجاج هم بیعت کرده، اینکه خیلی معروف رواج خود اهل سنت نقل کردن.
اگر اینو نشون بدید من ممنون.
من این روایت با حجاج بیعت کرده تو صحیح بخاری دیگه. آها نشون بخاری میکنم، ما امشب اینترنتمون مشکل داره نمیتونم نشون بدم، ولی روایت صحیح بخاری روایت 66-94 اگر صحیح بخاری داری، روایت 66-94 که ان نافع قال لما خلع اهل المدینه یزید ابن معاویه جمع ابن عمر حشمه و ولده فقال اینی سمیت النبی یقول ینصب لکل قادر لواء یوم القیامه و انا قد بایعنا هذا الرجل. ببینید وقتی یزید دستور داد حمله کنید به مدینه، اون جنگ حره اگر شنیده باشید قصه شو که دستور داد حمله کنید به مدینه و سه روز آزادید، هر کاری خواستید با مردم مدینه بکنید، با زنان مدینه سه روز برای شما حلاله. اون روز وقتی مردم میخواستن قیام کنن علیه یزید، آقای عبدالله ابن عمر حشم و اولاد و فک و فامیلش رو جمع کرد، گفت مردم من با این شخص یعنی با یزید بیعت کردم، علی بیع الله و رسوله و ینصب لکل قادر لواء یوم القیامه، برای هر کسی که خیانت کنه بیعت بشکنه خداوند در قیامت یک پرچمی میزنه و او رو به عنوان، به هر حال منظور اینه که به عنوان کسی که خیانت کرده محشور میکنه. و اینی لا اعلم قدرا اعظم من ان یبایع رجل علی بیع الله و رسوله ثم ینصب له القتال. من نمیبینم انسان خیانتکارتر از کسی که با یکی بیعت بکنه، اونم بیعت بر اساس خدا و پیغمبر و بعد با او بجنگه. و اینی لا اعلم احدا منکم خلعه ولا تابع فی هذا الامر. این خیلی واضح روشنه بیعتش با یزید عبدالله ابن عمر با امیر المومنین بیعت نکرد که خیلی روشنه، ولی با یزید بیعت کرد. این که با امیر المومنین هم بیعت نکرد، اینم که دیگه خودت میدونی، ما هم میدونیم، نیاز نبود من مستنداتشو برات بیارم. اما این که با حجاج بیعت کرد در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید آمده دیگه، که در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 7 صفحه شماره 259 ذیل خطبه 238 که میگه ولم یمیز ایزن بین امام الرشد و امام الغی. عبدالله ابن عمر بین امام که به هر حال امام رشد، امام درستکاره و امام بدکار تفاوت قائل نبود. فانه امتنع من بیعت علی و با امیر المؤمنین که امام هدایتگر بود، امام هدایت شده بود، امام هادی بود، بیعت نکرد و ترق علی الحجاج بابه لیلا لیبایع علی عبدالملک. او شبانه آمد در خانه حجاج رو زد که به نمایندگی از عبدالملک با حجاج بیعت کنه. کی لا یبیت تلک اللیل ولا امام، تا اون شب رو بدون امام نصب به حال صبح نکنه. به این دلیل که روایت کرده از پیغمبر، نقل کرده از پیغمبر، من مات ولا امام له مات میتتن جاهلیه. هر کی بمیره و امامی نداشته باشه مرگش مرگ جاهلیه. نمیخواست یک شب بدون امام بماند، اما با امیر المومنین تا زمانی که امیر المومنین زنده بود بدون امام ماند. حتی بلغ من احتقار الحجاج له و استرذال حاله ان اخرج رجله من الفراش. میگه انقدر حجاج تحقیرش کرد، ذلیلش کرد که پاش از لحاف بیرون داد، گفت اسفق بیده که علیها، با دست بمال به پاش، با پای برحال با پای عبدالله، با پای حجاج بیعت کرد به نمایندگی از دست عبدالملک مروان. اینو ابن ابی الحدید نقل کرده دیگه.
بله، اونم که از صحیح بخاری فرموده که اون که دیگه حرفی درش نیست. ابن ابی الحدید هم شخصیت بزرگی است، ولی نظر علمای اهل سنت در خصوص شرح ایشون چی هست؟
حالا ببینید، اصلا این مطلب نه. عبدالله ابن عمر خودش از پیغمبر نقل کرده من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. با کی بیعت کرده؟ در زمان عبدالملک با کی بیعت کرده؟ بیعت کرده یا نکرده؟ اگر بیعت کرده که با یزید و عبدالملک مروان و حجاج و این دستا بیعت کرده، اگر نکرده مرگش مرگ جاهلیه. شما الان با کی بیعت کردی؟ به عنوان یک سنی با کی بیعت کردی؟
من بیعت کسی خاصی نیست، ما اول
الامر. امامت کیه الان؟
حاکمای کشور که
الان امامت کیه؟ من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. روایت صحیح مسلمه دیگه، من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه، من مات ولیس فی عنقه بیعه مات میتتن. روایت صحیح بخاری، هر کی از خلیفه یک وجب دور بشه، هر کی بیعت یک کسی به گردنش نباشه مرگش مرگ جاهلیه.
نه شکی که در این نیست، این حدیث.
خب پس امامت کیه؟
مسلمانان هر کشوری امامشون حکام
نمیشه. در هر کشور هر امام، ما در هر کشور باید، در کل عالم باید یک امام داشته باشن. باید صحیح مسلمه دیگه که اگر در یک مملکت دوتا امام بود، امام دومی باید کشت، امام دومی باید کشته بشه. کل عالم باید یک امام داشته باشه. امام شما کیه؟
این ها باید من بپرسم، ببخشید دیگه بعد خود بیشتر.
در خدمتیم، از ما بپرسید، برید از مولویان بپرسید. متاسفانه این روایت که متواترم هست در کتاب های اهل سنت، از خود معاوی هم نقل شده، از همین عبدالله ابن عمر نقل شده، در خود صحیح مسلم نقل شده، ولی امامش معلوم نیست. تا یک زمان امام اینا معلوم بود، تا سال 664 تا آخر حکومت بنی العباس اینا میگفتن امام ما فلان خلیفه بنی عباس، بعد از اون دستشون خالی شد. تا اون زمان خیلی تأکید میکردن روی این روایت باید حتما با امام بیعت کرد، چون امامشون مثلا معلوم بود، در ظاهر فلان خلیفه بود، ولی بعد از اون یه خود دستشون خالی شد، الان امامی ندارن اهل سنت همه، و مرگ جاهلیه دیگه، خیلی روشنه. در خدمت، ممنون برادر از جناب آقای ابو عمر. آره
بله، خیلی ممنون،
موفق باشید، بازم تشریف بیارید.
سلامت باشید، خیلی متشکرم.
یا علی. آقای فیض آبادی از مشهد، سلام علیکم و رحمت الله.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب استاد یزدانی.
در خدمتم.
عرض خسته نباشید، دارم خدمت همه دوستان در فرمان شبکه مقدس حضرت عالی عزوجل الاصل و فرج الشریف تبریک میگم. این دستاوردهای عزیزان و رزمندگانمون رو در جبهه حق.
بله ممنونم
استاد. من چند مورد بود میخواستم که همه رو عرض کنم، ولی مثل این که وقتم کم است و دوستان دیگه هم هستم.
بله
استاد، بحث امام حسن صلوات و سلام علیه، میخواستم ببینم این برنامه اجباری که بین، چون من این شب از شبکه یک کلیپی دیدم که کارشناس شبکه وهابی گفت آقا این واگذاری خلافت امام حسن به معاویه لعنت الله یک روح حساب دوستی بوده و روی یک باغ گلستانی بوده و گل و بلبل بوده. بعد توی مثلا کلیپ ها و مستنداتی که من از شبکه ولایت و شبکه حضرت می‌دیدم، مثلا یه جایی دیدم که حتی مثلا زمانی که تابوت امام حسن علیه السلام می‌مرده تیر می‌زدن به سمت تابوت، و اینو من رفتم سرچ کردم قبل از اینکه اینترنت رد بشه، سرچ کردم و از منابع اهل سنت هم دنبالش گشتم، چیزی پیدا نکردم. توی بس تاریخی این حرمتی که به هرشی جنازه امام حسن علیه السلام شده، این هست تو منابع تاریخی اهل سنت؟ یکی این مورد. یک مورد دیگه هم هست استاد که من بعدش قطع میکنم دیگه رو مرخص بشم. ما روایات صحیحی داریم که به ابوبکر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفته باشن ابوبکر صدیق، عمر فاروق، بعد نمیدونم عثمان شهید و علی مرتضی امیرالمومنین علیه السلام میاد. از دیگه این ندارم و شما رو به خدا بسپارم. از تلویزیون نگاه میکنم استاد.
سوال اولتون بحث صلح امام حسن،
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. صلح امام حسن علیه السلام، من فقط یک روایت از کتاب علل و شرایع براتون بخونم. خیلی روشن این روایت، خیلی قشنگه. کتاب علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه، چه آدم با عظمتی واقعا با این کتابها، چه جایگاهی داشته باشه نزد اهل بیت علیهم السلام شیخ صدوقی که بعد از 900 سال جنازش وقتی خواستن قبرش رو تعمیر بکنن جنازش سالم در آمد. ایشون در کتاب علل و شرایع خودش باب 159 از جلد اول روایت شماره 2 خیلی قشنگه، از ابی سعید اقیسا، ایشون میگه قلت للحسن ابن علی ابن رسول الله لما داهنت معاویه و صالحته. اصلا گفتن این حرف اونم به امام معصوم خیلی سخته، ولی این آقا میگه من گفتم. میگه چرا سستی کردی در برابر معاویه، چرا صلح کردی با معاویه؟ و قد علمت ان الحق لك دونه، تو خودت که میدونی حق با توئه، حق با معاویه که نیست. و ان معاویه ضالون باغ، معاویه هم گمراه هم باغیه ستمکاره. فقال یا ابا سعید الست حجت الله، من به امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود ابا سعید مگه من حجت خدا نیستم علی خلقه و اماما علیهم بعد ابی علیه السلام؟ آیا من حجت خدا بر مردم و امام بر مردم بعد از پدرم هستم یا نیستم؟ آیا قائل به امامت من هستی یا نیستی؟ وقتی کسی قائل به امامت کسی باشه دیگه سوال معنی نداره که امام چرا این کار کردی چرا اون کار نکردی، امامه دیگه. قلت بلا، ابا سعید میگه من گفتم بله تو امام هستی. قال الست الذي قال رسول الله لي ولاخي الحسن والحسين امامان قام او قعدا، که پیامبر به من و برادرم گفت حسن و حسین هر دو امامن، چه قیام کنن چه در خانه باشن، امامت از اونها سلب نمیشه. حکومت یک دوره کوتاهی دست فلانی و فلانی و معاویه و یزید باشه، حکومت بخش از وظایف امامه. امامت رو که کسی نمیتونه، امامت انتصاب الهیه، امام رو خدا انتخاب میکنه. اونو که نمیشه دزدید که، مقامات معنوی خدا دادی رو که نمیشه از کسی دزدید که. بعد یک دوره حکومت باشه دست اینا باشه و خداوند در قیامت جوابشو خواهد داد. گفتم بله من این از پیغمبر شنیدم که الحسن و الحسین امامان قام او قعدا. قال فانا اذن امامون لو قمتو و انا امامون، الانم که قیام نکردم در خانم هستم امام، اگر قیامم بکنم من امام هستم. اگر در خانه بشینم هم امام هستم. یا ابا سعید علت مصالحتی لمعاویه، علت مصالحتی رسول الله لبنی ضمره و بنی اشجع و لأهل مکه این انصرف من الحدیبیه. مگر این اولین صلح در تاریخه؟ قبل از من پیغمبر با قبایل زیادی صلح کرده، با بنی ضمره صلح کرده، بله، با بنی اشجع صلح کرده، بله، با اهل مکه 8 سال با اهل مکه جنگید. اهل مکه که پیغمبر رو از مکه اخراج کردن، همه اموالش رو تصرف کردن، اون همه اذیت و آزار کردن، 13 سال در مکه قریش رو تحمل کرد، بعد از اون هم این همه جنگ، این همه، ولی وقتی صلح حدیبیه شد پیغمبر با اونا صلح کرد دیگه. پیغمبر بر چی با اونا صلح کرد؟ پیغمبر که قدرت داشت با اونا به جنگه، چرا صلح کرد در حدیبیه؟ اولای که کفارون به تنزیل و معاویه اصحابه کفارون به تأویل. خیلی جالبه، اونا به قرآن ایمان نداشتن، پیغمبر به عنوان نبی قبول نداشتن، به عنوان پیامبر خدا قبول نداشتن، کفار قریش از جمله همین معاویه در اون زمان. و معاویه الان کفارون به تأویل، اینا قرآن رو قبول دارن در ظاهر، ولی در تأویل قرآن کافرن. اونی که قرآن رو تأویل میکنه ما هستیم. یا ابا سعید اذا کنت اماما من قبل الله عز و جل لم یجب ان یصفح رأیی فی ما آتیته من مهانده او محاربه. میگه وقتی من امام هستم دیگه جای اعتراض نیست که چرا مداهنه کردی، سستی کردی، چرا جنگیدی. امام دیگه، امام از جانب خداست، اتصال مستقیم داره با خدا. امام معصوم اشتباه نمی کنه که، امام معصوم اتصال مستقیم داره خدا، خدا دستشو میگیره. اصلا انگار همین، انگار یک نمادی از چیز هست که خدا او رو هدایت میکنه، کسی اشتباه نمی کنه. اگر صلح کرد، صلح کرده، تو باید صلح کنی، تو باید بپذیری. اگر گفت بجنگیم، خب همه باید آماده جنگ باشن، امام معصومه. خیلی روایت زیباست، مفصله، ولی این دلیل صلح امام حسن علیه السلام که از زبان خود اون حضرته. کسی نمیتونه چرا صلح کرد امام حسن، میگه پیغمبر چرا صلح کرد. اگر صلح کردن بده، چرا پیامبر صلح کرده؟ اونم با فلانی، با فلانی، با فلانی، با فلان قبیله، با اینکه قدرت داشت ولی باز صلح میکرد. این بحث اولشون. بحث جلوگیری از دفن امام مجتبی علیه السلام توسط عایشه رو هم خب علمای اهل سنت نقل کردن. من فقط یک روایت رو که از منابع اهل سنت خدمتتون بخونم. حالا متاسفانه امروز طوری شده که ما نمیتونیم متاسفانه این اسکنار رو خدمتتون نشون بده، مستند، ولی خب میخونم براتون. کتاب بهجت المجالس و انصل مجالس، نویسنده آقای امام ابو عمر یوسف ابن عبدالله، معروف به ابن عبدالبر قرطبی، متوفای 463، از بزرگان تاریخ اهل سنته. ایشون در این کتاب در مجلد اول از قسم اول صفحه شماره 100 همین مطلب رو نقل میکنه. لما مات الحسن اراد ان یدفنوه فی بیت رسول الله صلی الله علیه و آله. وقتی امام مجتبی علیه السلام از دنیا رفت، میخواستن او رو در خانه پیغمبر دفن کنن، در خانه پیغمبر. فعبر داله که عایشه، عایشه اجازه نداد. خب عایشه چه کار است؟ خانه پیغمبره، عایشه چه کارشه؟ ورکبت بغله و جمل الیه الناس، سوار یک قاطر شد، مردم هم دورش جمع شدن، مثل همیشه دیگه، مثل همیشه. فقال لها ابن عباس، ابن عباس به عایشه گفت که انکه اردت ان یقال یوم البغله کما قال یوم الجمل. یک یادگاری گذاشتی در تاریخ به نام جنگ جمل، روز جمل، روز شتر. میخوای یه روز دیگه هم در تاریخ بماند به نام روز قاطر. یک روز سوار شتر شدی، 30,000 نفر رو به کشتن دادی، امروز سوار قاطر شدی، باز همون اراده فتنه داری. فقال رحمک الله ذلک یوم نسیه، فراموش شده. نه بابا، کجا فراموش شده؟ لا یوم اذکر منه علی الدهر، لا یوم اذکر منه علی الدهر، جوابی که ابن عباس میده. بابا هیچ کس این خاطره رو فراموش نمی‌کنه. ماندگارترین روز در تاریخ اسلام جنگ جمله، روزی که تو سوار شتر شدی، چپ و راست مردم دور شترت کشته می‌شدن تا که حضرت امام مجتبی علیه السلام آمد و با شمشیر خودش اون شتر رو پی کرد، عایشه با صورت به زمین خورد و بعد برادرش محمد ابن ابوبکر رحمت الله علیه او رو خواهرش رو برد و به هر حال داخل خیمه و از اونجا تا مدینه. اینم من نقل نکردم، عالم سنی نقل کرده، شیخ کلینی نیست، این شیخ مفید نیست که این مطلب رو نقل کرده باشه. این مطلبی است که آقای ابن عبدالبر قرطبی مالکی امام ابو عمر یوسف ابن عبدالله متوفای 463 نقل کرده. فکر کنم همین دو تا سوال بود، سوال دیگه هم بود یادم نی. اگر سوال دیگه بود یادآوری کنید، عین بیننده بعدی رو بس کنید. آقای بهادری از کرج، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت جناب آقای دکتر یزدانی بزرگوار، این ایامم مبارک بشه ان شاء الله بر شما.
سلام. نفهمیدم، یکی میاد تبریک میگه، یکی میگه تسلیت میگه، چیکار کنیم؟
قربان شما.
سلام
بشه. حضرت و آقای دکتر، وقتی که خلافت رو از آقا امیرالمومنین گرفتن، اونم پشت پرده توسط همین صهیونیست‌های تاریخی،
دقیقاً نقش یهود در گرفتن خلافت از امیرالمومنین خیلی واضحه.
بله.
من
بخشون یهودیان در یکی جناب خلیفه عمر ابن خطاب دستور داد روایتی به اسم رسول خدا جعل شود، مبنی بر این که خود رسول خدا فرموده حد نسوهن بنی اسرائیل برای حرج، یعنی از بنی اسرائیل نقل کنید هیچ اشکالی ندارد، با اینکه رسول خدا فرموده بود داستان بنی اسرائیل رو بازگو کنید تا عبرت بشه براتون، نه اینکه حدیث جعلیات از اسرائیل را مخزنشو بگیرید، بگید مثلا به کعبال احبار یهودی به عنوان یه قال رسول الله اولش بذاره به خورده مردم بده. متوجه هستین؟ با این روایت جعلی تمام روایات دال بر منع نقل حدیث بنی اسرائیل خونسا شد و جناب عمر ابن خطاب دشمنی خود را با رسول خدا عملا به اثبات رساند. نتیجه این شد که ناقلان حدیث و سنت رسول خدا رفتن زیر شلاق و ناقلان روایت یهود رفتن بالای منبر. علی ابن ابی طالب خانه نشین شد، شعب الاحبار شد مفتی اعظم، بنابراین در روی زمین جز علی ابن ابی طالب و یاران محدود او و فرزندان او احدی به نام اهل سنت و مدافع سنت رسول خدا باقی نماند. این فقط علی ابن ابی طالب بود که میگه بابا سنت رسول خدا رو با آتش نکشید، نقد بکنید، با سنت رسول خدا دشمنی نکنید. ولی یاران جناب خلیفه در خیز 4 آمدن عنوان اهل سنت رو هم از علی گرفتن دادن به کسانی که سنت را با آتش کشیده بودند. که اول احبار یهودی هر چه تورات نقد میشد شد سنت، عاملان آن هم نیست شدن اهل سنت و ناقلان سنت رسول خدا شدن غیر اهل سنت و عملا سنت شد فتواهای کعبال احبار یهودی. برحال جناب خلیفه هنگامی که احادیث رسول خدا رو با آتش کشید، رسول خدا بارها فرمودن کتمان یک حدیث من به منزله کتمان تمام ما انزل الله هست، در المنصوب 41 صفحه 162. عمل کرده کعبال احبار ثابت کرد که حزب اسلام به تفسیر اهل بیت و جایگزین کردن اسرائیلیا چند مرحله دارد، باید خلفای اسلام خواسته جناب عمر بن خطاب به تدریج آنها را طی کنند. مثلا انکار ایمان مادر رسول خدا به اثبات نسجیر بالله مشرک بودن ایشان با ساختن شأن نزول برای آیه 113 سوره توبه، تا به این وسیله ثابت شود رسول خدا آن رسول موعود در تورات نیست و برای همین منظور از 9 طریق روایت ساختند که خود رسول خدا اعتراف کرده ایازالله مادرش مشرک بوده. اگر حضرت عامل مشرک باشد از زن مشرکه پیامبر متولد نمی شود. پس اون آیه که دعایی که از کنتم فی اصلاب شامخه و الهام متحره لم تنجس که جاهلیه و انجاسه ها، با توجه به این عبارت پیامبر باید مادر متولد باشد که مؤمن باشه. جناب آقای دکتر، پس انکار ایمان مادر رسول خدا رسالت رسول خدا را زیر سوال میبرد و این 10 طریق روایت را اهل سنت در دور منصور جلد 3 صفحه 283 284 نقل کردند. مرحله دوم انکار پدر علی ابن ابی طالب جناب ابو طالب بود، یعنی اینا ساخته پرداخته یهود بود که توسط کعبال احبار یهودی بخوان شأن اهل بیت مخصوصا رسول مکرم انسان و اهل بیت پیغمبر که از نسل بنی اسرائیل بودن زیر سوال ببرم. ببخشید مصدع اوقات شدم یا علی التماس.
خیلی لطف کردی برادر عزیز. جناب آقای بهادری از کرج ممنونیم با مطالب بسیار زیبایی که ارائه دادید. آقای احمدی از یاسوج، سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت حضرت عالی جناب دکتر یزدانی و همه عزیزان شبکه حضرت ولی عهد عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شبکه های شیطانی و خبیث وهابی هر وقت آدم با کتاب ها و روایات خودشون مخصوصا با معتبرترین کتاب هاشون مثل بخاری و مسلم آنها را به چالش می کشاند و محکوم می کند، فوری می گویند این روایت کذب است یا ضعیف است. اما هرچند روایتی دروغ باشد ولی با عقیده آنها سازگار باشد می گویند صحیح است، و هرگاه روایتی صحیح باشد و دارای سند باشد اما با عقیده آنها در تضاد باشد می گویند دروغ است. پس به چه علتی اسم کتاب‌هاشون صحیح بخاری و مسلم است؟ حضرت عالی در این باره توضیح بفرمایید. ممنونم. اللهم عدل لولی کل فرد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما برادر عزیز. خب خیلی روشنه اینا برای فرار از حقایق، برای اینکه به هر حال استدلال شیعه رو نپذیرن هزار جور بهانه میارن. هر روایتی بیاری یه جوری میخوان تضعیفش بکنن به ضررشون باشه. از اون طرف برای مهمترین مباحثشون هیچ روایتی ندارن. برای اینکه مثلا خلیفه اول حکومتش مشروعه هیچ دلیلی در هیچ کتابی وجود نداره. خودشون هم اعتراف کردن ما روایت از پیغمبر نداریم، آیه از قرآن کریم نداریم. و از اون ور ما شیعیان در صحیح‌ترین کتاب‌های نا بهترین ادله رو بر امامت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب داریم و دیگه راه فرارشون همینه دیگه، راه فرار دیگه این ندارن. و دیگه الان همه فهمیدن، هم شیعه هم سنی، که شیعه همه استدلال‌هاش از بهترین کتاب‌های اهل سنت با سند صحیحه، ولی اونا برای اصلی‌ترین و اصولی‌ترین مبانیشون از کتابهای خودشون هیچ دلیلی ندارن. بیننده بعدی داریم اگر؟ بله. یک مطلبی بحث این که عبدالله ابن عمر با حجاج بیعت کرد ولی با امیر المومنین بیعت نکرد رو یکی دیگه از علمای اهل سنت به نام آقای ابی حیان توحیدی نقل کرده. علی ابن محمد ابن عباس معروف به ابو حیان توحیدی متوفای 414 که اگر حرف خدمتون عرض کنم آقای ابن ابی الحدید معتزلی رو نپذیریم دیگه ابو حیان توحیدی رو میخوان چیکار کنن؟ کتاب البصائر و الذخایر جلد 7 چاپ دار صادر بیروت، چاپ اول چاپ 1408 صفحه 151 رقم شماره 470 که میگه استأذن عبدالله ابن عمر علی الحجاج لیلا. عبدالله ابن عمر شبانه پیش حجاج آمد و اجازه ورود خواست. حجاج گفت چیکار میخوای بکنی؟ اهدا هم قاطع ابی عبدالرحمن فدخل فلما وصل الیه قال له الحجاج ما جاء بك. وقتی رفت پیش حجاج، حجاج گفت چته، برای چی اومدی، چیکار داری؟ گفت ذکرت قول رسول الله صلی الله علیه و سلم من بایع و لم یبایع امام عصره و زمانه مات میتتا جاهلیه. میگه یاد این سخن پیغمبر بزرگوار اسلام افتادم که فرمود هر کس بمیرد و با امام زمانش با امام عصرش بیعت نکنند مرگش مرگ جاهلیه. عجب روایت است پیغمبر شنیدی. فقال لو اتتخلف عن بیعت علی ابن ابی طالب و تبایع عبدالملک. چی شده این؟ چطور شد که تو در زمان علی ابن ابی طالب به یاد این روایت نیفتادی از بیعت با علی ابن ابی طالب دوری کردی، خودداری کردی از بیعت با امیرالمومنین، ولی با عبدالملک میخوای بیعت بکنی؟ بای ارجلی، پاشو درست کرد و بیا با پام بیعت کن. فا این نیدی انکه مشغوله، دستش جای دیگه بند بود، پاشو درست کرد به هر حال بیا با پام بیعت کن و مد الیه رجله، اونم پاش دراز کرد با پاش بیعت کرد. حیف که نمیتونیم مستندات خدمت شما نشون بدیم. آقای ابو حیان اندلوسی از بزرگان تاریخ اهل سنت، متوفای 414، کتاب البصائر و الذخائر، اینم همون مطلب ابن ابی الحدیث رو یه جوری دیگه نقل کرده. بیننده بعدی را اگر اسمشو آقای شجاعی از کرمان، سلام علیکم و رحمت الله. آقای شجاعی از کرمان، ببینم چقدر شجاعی.
الو
بفرمایید آقای شجاعی.
سلام از آقای یزدانی ها، شما خوبه؟
الحمدلله سلامت باشید، در خدمت هم آقای شجاعی بزرگوار.
تشکر میکنم از شما، خیلی ممنون.
متشکرم.
عذر میخوام آقای یزدانی، من یه سوالی داشتم از شما.
در خدمتم.
زنده باشید. میخواستم در مورد این مثلا آقای خلیفه دوم، میخواستم اینم تو کتابای علما اهل سنت این نسب نامشو میخواستم ببینم چجوریه.
درباره چی میخواستی سوال کنی؟ متوجه نشدم، مثلا صدات یه جوری نشنیدم.
پیغمبر اکرم، میخواستم ببینم این واقعا درسته یا نه. اگر لطف کنی.
متوجه نشدم سوالتون رو. بعد از آقای شجاعی من سوالتون رو متوجه نشدم.
خیلی ممنون میشم.
بله. ایشون داره از تلویزیون میشنن، صدای منو نداشت که بشنوه. من سوالش واقعا نفهمیدم. برادر عزیز در استودیو گفتن که درباره نسب نامه عمر سوال می‌کنه. به ما چی؟ از باباش کی بود؟ مامانش کی بود؟ ولش کن این مباحث. من گذشت دورش، یه زمان ما این مباحث رو میگفتیم از منابع اهل سنت. دیگه ضرورتی نداره، همه فهمیدن دیگه. الان عالم آدم نسب باباشون، اگر اسم باباشون هم بلد نباشن، اگر اسم جدشون هم بلد نباشن، اسم اونا رو بلدن دیگه. از حفظن برادران عزیز شیعه، حالا در اینترنت هم سرچ کنید حتما پیدا میشه اون کلیپ های قدیمی ما. خب ممنونیم از همه عزیزانی که تا این لحظه در خدمتشون بودیم و برادران عزیزی که پشت خط هستن. دیگه فرصت نیست، نیم دقیقه 30 ثانیه وقت داریم، دیگه فرصت نیست که من تماسی بیننده ای رو بس کنم. از همه شما ممنونیم، متشکرم که تماس گرفتید. اونایی هم که پشت خط مونده ازشون عذرخواهی میکنم. انشالله که این گرفتاری ها تمام بشه با نابودی استکبار جهانی، انشالله با ظهور امام زمان. اگر استکبار این استکبار تمام بشه، یه استکبار دیگه میاد، یکی دیگه میاد. اما دعای اصلی ما باید چی باشه؟ اللهم عجل لولیک الفرج. اگر او بیاد دیگه همه چی تمام میشه، همه عالم پر از عدل و داد میشه. ما منتظر اون روز هستیم. اللهم عجل لولیک الفرج و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه از تمایش ارث و ورثه از خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خودش در خانه فرزند دفن شد رو من میکنم که گفت
راهند احمد در تمام اهل تصدیق شده بود قادر است. معلومه کسی که
یک روایت ولو ضعیف و سند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
نکاح اهل بیت علیهم السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
دیگه داشتم با خانواده‌ام.
میخواید شیعه بشید آقای احمد؟
بله.